بچه ها سلام، روزتون بخیر. با گزارش 403 در خدمتتونم از شهر کارتاخنا. شمال غرب کولومبیا است، یه شهر ساحلیه و در ساحل دریای کارائیبه. اومدم اینجا که یه دوستی رو ببینم. همه دوستم که امریکا زندگی میکنه و خب خیلی 4 ساله که در سفره و مدام در حال سفره، که من یک سال و نیم پیش توی شیلی دیده بودمش و داشت میمدش کولومبیا. اومدم، منم با اتوبوس اومدم اینجا که حمید رو ببینم یه چند روزی با هم باشیم و بعدش برگردم به رتیرو، جایی که دوچرخم گذاشتم، دوچرخم رو بردارم و بعد ببینم که چیکار کنم. هنوز وضعیت مشخص نیستش، ویزای من تموم شده و درخواست ویزای جدید دادم، هنوز جواب ویزای جدیدم نیومده که چی میشه و چه اتفاقی میفته و همه اینها و کاملا مسیر پیش رو نامشخصه و فقط بایستی که صبر کنم و منتظر باشم ببینم که شرایطم چی میشه و چجوری پیش میره و بسته به اون اتفاقی که میفته، به اون شرایطی که پیش میاد و اون درهایی که باز میشه بر اساس اون تصمیم بگیرم که چیکار کنم و ادامه بدم. منو ببخشید بابت یه تاخیر طولانی، حدودا یک ماهه. من نگاه کردم آخرین گزارشی که داشتم 12 اکتبر بود، 12 اکتبر، و الان 8 نوامبر، در واقع 8 نوامبر 2025، و یک بازی زمانی خیلی طولانی رو ما بازی توانی طولانی رو من گزارش ندادم، حدود 4 هفته. خیلی اتفاق افتادش، خیلی کار کردم، خیلی سفر کردم و اما اینی که چرا گزارش ندادم خودم نمیدونم که چرا خیلی هیجانی برای گزارش دادن نداشتم. خیلی اصلا پیگیرش نبودم. شاید یه بخشش به خاطر این باشه که به خاطر کامنتایی که دریافت کردم و حس حال ناخوشایندی رو که آدم‌ها انتقال دادن بهم، شاید یه بخشش به اون خاطر باشه. نمیدونم، مطمئن نیستم، فقط حدس میزنم که ممکنه یکی بخشش به خاطر اون باشه، چون که همین که توی یکی دو تا گزارش آخر گفتم که یه سری کامنت هایی گرفتم توی کست باکس که اصلا دلانگیز نبود، حس حال بسیار بسیار چجور بهتون میگم، حس بد اما حس ناخوشایندی داشت. اینی که آدم ها درک زندگی تو ندارن، آدم ها بعضی، حالا نه همه آدم ها، حسن آدمایی که واقعا هیچ شناخت از زندگی تو نداشته باشن، درکی نداشته باشن و برای تو تصمیم میگیرن، به تو نظر بدن که تو چیکار میکنی و تو چیکار باید بکنی، چجور باید زندگی کنی. و این شاید ناخودآگاه هم نیاز داشته که یک مقدار دور باشه، یک مقدار استراحت کنه، یک مقدار به خودش فرصت بده تا از اون فضا بیاد بیرون و دوباره برگرده سر جای اولش، چون که 10 برابر اون آدمایی که کامنت های این شکلی میذارن، 10 برابر اون آدمایی هستن که خیلی خیلی انرژی خوبی رو منتقل میکنن، خیلی خیلی حضورشون ارزشمند و لذت بخشه و خیلی بازخورده خیلی خوبی ارائه میکنن به من. من توی پادکستم، توی بازخوردهایی که از دوستانی که گوش میکنن پادکست رو دریافت کردم، بازخورده بسیار بسیار خوبی رو داشتم تا الان. حداقل 2 نفر تا الان از فکر خودکشی برگشتن از شنیدن این پادکست ها. من آدمی رو میشناسم که آدمش بیش از 60 سال زندگی کرده، 60 سال عمرشه و سالهای زیادی درگیر اعتیاد بوده و به خاطر این پادکست از اعتیاد برگشته. آدم های دیگری میشناسم که به همین پادکست رو حولشون داده که برن رویاشون رو پیدا کنن، زندگی کنن، زندگیشون رو تغییر بدن، انرژی بگیرن، انگیزه بگیرن. و این رو نمیتونم منکر باشم که این بازخورده بسیار خوبی بگیرم. اما یه واقعیت در مورد انسان وجود داره بچه‌ها، این که ما وقتی که صدها از یه نفر مشخصی در نظر بگیریم که صدها مورد خوبی ببینیم، سالها خوبی ببینیم، اما دو تا زخم کوچیک ردش خیلی عمیق میمونه و ما رد زخم ها خیلی عمیق میمونه، رد زخم ها خیلی دردناک میمونه تو جای خودش و خیلی متفاوته با لطفی که میکنیم، با مهربونی که میکنیم. ما میتونیم سالها مهربونی کنیم، با تو زخم همه رو داغون کنیم بره، چون مهربونی ها آدم رو نگه میداره، رابطه رو نگه میداره، دوستی رو نگه میداره، انسان ها رو کنار هم نگه میداره. اما زخم ها آنچنان عمیق فرو میشه، آنچنان تأثیر گذاره، آنچنان ردش میمونه که از بین بردنشون خیلی سخته و خیلی تأثیر گذاره. برای همینه که واقعا بس مراقب باشیم، باید مراقب باشیم که چیکار میکنیم، باید مراقب باشیم که بیش از این که باید مراقب باشیم که لطف کنیم، باید مراقب باشیم که زخم نزنیم. چون همیشه بر فرصت برای لطف کردن هست، همیشه فرصت هستش که تا بتونی جبران کنی، بتونی کاری انجام بدی. اما وقتی زخمی رو به هم دیگه میزنیم، زخم ها فرصت جبران زیادی رو بر ما باقی نمیذارن. زخم ها گاهن عمیق میشن، گاهن موندگار میشن، گاهن پایدار میشن تو وجود یک انسان. و وقتی که موندگار شدن، پایدار شدن، خیلی خیلی دشوار تاثیر گذاری، خیلی دشوار ردشون رو از بین بردن. من 3 سالم بوده دستم سوخته و هنوز ردش همه عمر با منه، همه عمر تماشای اون رو اون تصویر جلو چشم منه، کما اینکه 3 سالگی تا الان این همه اتفاق خوب افتاده و هیچ کدومش تو ذهن من نیست، هیچ کدومش جلو چشم من نیست به این وضوح، به این شفافیت. و مطالعه همین موضوع به خود من کمک میکنه که حواسم باشه که زخم نزنم، حواسم باشه که رنجی رو ایجاد نکنم برای کسی و زخمی رو در رابطه ای در دوستی ایجاد نکنم. چون زخم ها رو واقعا سخت میشه از بین برد. من بعد از آخرین گزارش که داشتم براتون، یه سری از وسایلم گذاشتم، میخواستم برم یک منطقه، یه پارامویی بودش به نام پارامو، به مناطق مسکونی مرتفع توی به زبان اسپانیایی میگن پارامو و معمولا بالای 3000 مترن پاراموها توی کولومبیا. کولومبیا بیشترین پارامو رو توی دنیا داره، یعنی 345 تا پارامو داره، یعنی 345 نقطه مسکونی بالای 3000 متر داره کشور کولومبیا. و من تصمیم گرفتم یه منطقه ای رو برم. باعثی که از رسی رو حرکت میکردم و یه لوپی رو میخواستم دوچرخه سواری کنم، چون که به فاصله حدود 2 هفته بعدش، 2 هفته بعدش یه کارگاه داشتم توی شهر ریو نیگرو و بلافاصله بعد از کارگاه هم باعثی میرفتم شهر سانگیل که مهرداد دوستم رو ببینم. مهرداد دوستم داشت از امریکا میومدش با ساسانی، یکی دیگه از دوستاشون و یکی دیگه از دوستای ایرانی اینجا به نام مهران، اون هم قرار جوین بشن و من قرار برم پیش اونها رو ببینم. و مهرداد هم قرار بود که لاستیکای دوچرخه‌مو بیاره، لاستیکایی که تهیه شده بود توی امریکا رو مهرداد بر من داشت می آوردش و همچنین یه لپتاپی رو که اون هم تهیه شده بود، اون رو هم به داشت بر من می آورد، چون که لپتاپ قبلا خیلی داغون شده بودش و واقعا دیگه نمی‌تونستم باش کار کنم. بر همین من یک محدوده زمانی داشتم، یک محدودیت زمان بندی داشتم تا این لوپ رو برم و خودم رو برسونم به دوباره برگردم رتی رو دوچرخه هم بذارم و بدون دوچرخه برسونم خودم رو به سانگیل. مسیری که انتخاب کردم خود مسیر کوهستانی بود. جزئیاتش رو خیلی دیگه نمیتونم الان بعد از یک ماه برگردم به جزئیاتش رو بگم. من چند روزی رو هر شب داشتم کمپ می‌زدم و از ارتفاع 2200 متر اون جایی که بودم، در واقع یک جایی به نام لالوز، یک دونه روستا نیست، یک تجمع، یک سری مزرعه و تجمع، یک سری خونه کوچیک رو توی اسپانیا اینجا بهش میگم وردا، یه دونه ورداست و با روستا متفاوته، خیلی کوچیک‌تر از روستاست. یه وردایی بود به نام لالوز که اون مزرعه بود که من اونجا بودم. از اونجا راه افتادم جاده خاکی داشتم میمدم بالا و تو اون جاده خاکی اولین چیزی که توجه من جلب کرد از کناری مزرعه رد شدم، که چون اون منطقه قهوه است و یکی از مناطق قهوه است تو کولومبیا و دیرم یه مزرعه به نام نظرت که اونجا نوشته بود که ما قهوه فروشی هم داریم. خب همون قهوه خودشونو رست کردن و خودشونو آسیاب کردن، بسته‌بندی کردن، قهوه کاملا از خود مزرعه داره قهوه رو می‌خری. خب برای من که قهوه عاشق قهوه ام، قهوه خیلی دوست دارم، خیلی لذت بخش این تهیه قهوه از اونجا. واسه از اونجا قهوه گرفتم و ادامه مسیر دادم اون روزها چیزی که مهم بود این بود که تقریبا هر شب بارش داشت، بارندگی داشتم و به خاطر اینکه هر شب بارندگی داشتم ناگزیر بودم که هر شب سقف پیدا کنم که زیر سقف چادر بزنم. دیگه اونجا پنجره برام اولویت من پنجره نبود، کما اینکه همزمانی که دنبال سقف می‌گشتم کماکان دنبال پنجره هم بودم، یعنی که حتی اون سقف کجای اون زیر اون سقف کجاش پنجره مناسبی داره و کجاش من میتونم اونجا بمونم و که با پنجره زیباتری روبرو بشم. اولین شبش رو رسیدم به یک روستایی، یک روستای خیلی کوچیکی و یک زمین ورزشی داشتن توی روستا که اون تقریبا یه سالن سرپوشیده بود. سالن نبودش، سبرش دیوار بود و یه طرفش دیوار نبود که رو به زمین فوتبال بود و خود اونجا هم دروازه فوتبال سالن مثل فوتبال سالنی بودش. اونجا زیر سقف رفتم چادر زدم، چند تا بچه داشتم بازی میکردن. همیشه من به آدمایی که اون دور بر هستن بهشون میگم که من میتونم اینجا چادر بزنم و آدمو در جریان حضور من باشن، چون خیلی مهمه که این که آدم ها در جریان حضور من باشه. وقتی اونها در جریان هستن نصف شب سورپرایز نمیشن، تو چراغ حرکت کنه اونها سورپرایز نمیشن، اونها میدونن که خب کیه اونجا و چون اگه که ندونن ممکنه که یهو زنگ بزنن به پلیس یا برات مزاحمت ایجاد بشه. برای همین من به آدما میگم یه سوپرمارکت گفتم اونجا من میخوام چادر بزنم، گفتش که برو بزن. رفتم چادر زدم اونجا، یهو آخرش دیدم یه عالمه سر صدا شده شو، یه عالمه آدم اومدن. بعد یادم دیدم که یک کمپ نظامی ان، یه عالمه سرباز و تمام اون تجهیزاتشون اومده اونجا، گویا یه مانوری داشتن تو منطقه و این گروه اومده بودن اونجا زیر اون سقف چادر اونجا شب بمونن. و خب اگه واقعیتش اینه اگه اونا بودن و من میرفتم پرما مطمئنم که به من اجازه نمیدادن اونجا بمونم، اما با توجه به اینکه من اونجا بودم چادر زده بودم و دیگه اونجا سکنا گرفته بودم چیزی نگفتن که تو حالا برو. فقط من بهشون گفتم که آره من اینجا هم یکم با هم گپ زدیم و خوبیش هم این بود که خب من میدونستم دیگه اینجا امن‌ترین جای ممکنه. اون شب موندم، فردای اون روز راه افتادم به سمت باش میمودم به سمت یه شهر به نام منیسالس. فردای اون روز راه افتادم به سمت منیسالس و خب به منیسالس نمیرسیدم، قبلش میخواستم یه جای چادر بزنم. دوباره رسیدم به یک روستا و تو نقشه نگاه کردم، دیدم که اگه من وارد روستا بشم، من در حاشیه یه رودخونه خیلی بزرگ داشتم دوچرخ سواری میکردم، یکی از رودخونه‌های اصلی کولومبیا. کشور کولومبیا از شرقش که آمازونه شروع میشه و میاد بخوره به رشته کوه آند. رشته کوه آند در کولومبیا سه رشته است، مثل شیلی نیستش که یک خط و رست داشته باشه، در واقع سه تا خط و رست داره، خط و رست غربی، مرکزی و شرقی. بین خط و رست غربی و مرکزی و همچنین مرکزی و شرقی دو تا رودخونه است، دو تا رودخونه که تقریبا تمام طول کولومبیا رو این رودخونه طی می‌کنن. اون رودخونه ای که بین شرقی و مرکزی مگدالینا است و اون یکی دیگر اسمش رو نمیدونم. و من داشتم در حاشیه همونی که اسمش رو نمیدونم داشتم رو شخص سواری می‌کردم به سمت جنوب. این رودخونه ها هم از جنوب به سمت شمال حرکت می‌کنن و به کارائیب می‌ریزن، به دریای کارائیب. من بزنم جنوب داشتم حرکت میکردم و دیدم که رسیدم به یک روستا. دیدم اگه من برم وارد روستا بشم و از روستا رد بشم، یک جایی یه رودخونه فرعی میاد میخوره به رودخونه اصلی. رودخونه اصلی خب آب شکلاتی بودش، قهوه‌ای بودش، خب اصلا و خیلی هم بزرگ بود. اما اون رودخونه کوچیکه احتمال اینو دادم که خب اون رودخونه کوچیک آب شفافتری داشته باشه، چون منطقه خیلی گرم بود، ارتفاع هم هنوز پایین بود، ارتفاع حدود زیر 1000 متر بود اونجا و هوا خیلی گرم بود، عرق زیادی میکردم. حتما برام مهم بود که یک جای شب چادر به جایش که شب میمونم دسترسی به آب داشته باشم تا بتونم خودم رو بشورم، تا بتونم لباس های بشه شبارون بشورم، خودم سرحال بشم. من رسیدم به اون روزا، به محضی رسیدم روزا بارون خیلی شدیدی گرفت و همین بارون شدید باعث شد که همون رودخونه کوچیک هم گل بشه آبش و واسه من زیر سقف واسه بارون برم بیاد و ادامه دارم. رسیدم به کنار رودخونه کوچیکه، ولی جایی که رسیدم دقیقاً یه سکو بود رو به رودخونه و سقف داشت و خب برای من خیلی چیز بود که واو مثلا اینجا یهو اومدم اینجا به سقف رسیدم و دیگه نگران بارون شب نیستم. اون شب چادر زدم، وقتی چادر زدم دیدم علارغم اینکه آب گله، علارغم اینکه چیزه، ولی هیچ چاره‌ای نداره، من بایستی تنم آب بزنم و بشورم. رفتم توی همون آب گلی، خودم رو شستم، لباسم هم شستم با همون آب که عرق از تنم پاک بشه، عرق از لباسم پاک بشه که برای فردا دوباره چیز داشته باشم. و یه باز زمانی دو شخص سواری نکرده بودم یک هفته ده روزی، و وقتی که یه هفته ده روز دو شخص سواری نمی کنی، بلکه سوار دو شخص میشی، یکی دو روز اول خوبه، ولی یا روز دوم یا روز سوم روز بسیار سنگینی بر من. من از یه جایی رسیدم که باید به سمت منیسالس حرکت میکردم، منیسالس ارتفاع 2000 خوردی داره و همش باید سربالایی میرفتم. این روز در بدترین شرایط بدنی خودم قرار داشتم، خیلی خیلی بدنم افت کرده بود و خیلی بدنم احساس ضعف بسیار زیادی میکردم، احساس ضعف بسیار زیادی میکردم و اصلا نمیتونستم که چیز کنم، اصلا نمیتونستم که اصلا نمیتونستم روز شرخه واقعا تحمل کنم. و دیدم مثلا اصلا شرایطی اینه که دوباره برم کمپ کنم رو ندارم من نظر فیزیکی و روانی. و یه دونه گشتم یه جایی پیدا کردم که حالا با بودجه من مناسب باشه توی من نسالسی یه اتاقی که برم بگیرم. اما از اونجایی که بودم تو اون خونه 10 کیلومتر فاصله داره و توی 10 کیلومتر با 500 متر ارتفاع میگرفتم، 500 متر به صعود میکردم، جون کندم و اینقدر سخت بودم بود، اینقدر سختم بود، جون کندم خودم رو رسوندم به، بالاخره خودم رو رسوندم به اونجا و شب موندم. و بعد از اینکه از فردای اون را من باعث میفتندم توی یک سربالایی که توی جادهی که به سمت نوادا اسمش بودش که نوادا دلوس سیر هم سیروس همچی چیزی بودش، اسم دقیقش یادم نیستش، ولی تا 4200 میرفت بالا و ما بسید تا ارتفاع 4200 میرفتم بالا. در مجموع من تقریبا فارغ از مسافت، من ارتفاعی که در روز میتونم صعود کنم معمولا حدود 1200-300 متر، 1300-400 متر دیگه بیشتر نیستش، و چون فشار بسیار زیادی به من وارد میشه برای خب برای سربالایی با توجه به وزن دو چرخم. من اون روز از منیسالس که شروع کردم تا ارتفاع 3000 خوردهی بیشتر نتونستم بیام بالا، تا فکر کنم 3400 متر اومدم بالا. 3400 متر یک دیگه آماده این بود که دیگه کم کم داشت بارون شروع میشد. رسیدم به یک جای مزرعی و هیچ سختی اونجا پیدا نکردم، حالا سختی پیدا نکردم، هیچ جای مناسبی هم پیدا نکرده بودم چادر بزنم. دم یه مزرعی هست اونجا، بهشون گفتم که من میتونم اینجا چادر بزنم. مرد گفتش که بابا برو چادر بزنیم یه کنار مزرعه. داشتم رو چمنا صاف نگاه میکردم، گفتم جایی نیست که سقف داشته باشه. اول یه جایی به هم گفتش مثل انباری مانند بود، انباری که نه چیزی رو بهتون بگم، مثل یه اتاقه که توی حساب کنم یه خونه روستایی، یه اتاقه که نصف سقفش خراب شده و یه عالم خاک ریخته و الوار ریخته و چوب ریخته و فرغون و کیسه سیمان و اینا، به زور میشد یه چادر جا کرد اونجا. ولی خب گفتم با خودم گفتم که نه، اینجا بهانه آوردم که چادر جا نمیشه، چون که اونجا ترجیح میدادم بیرون چادر بزنم، فضای آزاد چادر بزنم، ولی لای خراب چادر نزنم. و یه چیزی رو که همیشه برام مهم اینه که توی میتونی جای نامرتب باشی، یه جایی باشه که نامرتب باشه، یه جایی باشه که کوچیک باشه، یه جایی باشه که خیلی ساده باشه، اما خرابه نه، جای خرابه یکی از خط قرمز میگه، جایی که حس خرابه به تو میده چادر رو نزن، چون که تو میخوای یه شب بخوابی، تو میخوای یه شب زندگی کنی، یه شب تمام لحظات اون شب رو تو قرار تو اون فضا باشی و با اون فضا داری ارتباط میگیری و روح تو اون فضاست و تمام انرژی اون فضا رو تو داری جذب میکنی به خودت. و همین که خب من عاشق این تو طبیعت باشم، یه جایی که در تنیده با طبیعت باشم، وقتی تو اینقدر نزدیکی و اینقدر داری همچین روحی میخواد همچین عناصر محیط پیرامون خودت اینقدر ارتباط نزدیکی بگیری، خرابه همیشه برای من یه حس خیلی بدی رو برانگیخته میکنه. برای همین بهانه آوردم که جا شادم جا نمیشه، دیگه گفتم میرم هم بیرون چادر میذارم. اومدم بیرون چادر بذارم، مرد بهم گفتش که نه پس بیا تو این ور. رفت اون ورش اتاقکی بود که زینه اسبشون بود اونجا، دبایشیرشون بود اونجا، و اون آشفتگی رو کماکان داشت، اما دیگه خرابه نبودش. و من رفتم اونجا صدا سر، رفتم اونجا هم توی هم داخل همون چادر زدم و شکرم آشپزی کردم برای خودم و گرفتم خوابیدم و نصف شب بارون اومد، بارون بسیار بسیار شدیدی اومدش اونجا و خوشبختانه من سقف داشتم و خیالم راحت بود. و فردای اون روز واسدم تا بارون بند اومد، وقتی بارون بند اومد رو افتادم به سمت سربالایی رفتن. اینقدر اون منطقه زیبا بود، اینقدر اون منطقه زیبا بود و دیگه از ارتفاع 3500 اومدم به ارتفاع 4100 متر. مسافت زیادی دو چرخ سواری نکرده بودم، اما وقتی رسیدم به بالای اون گردنه، به بالای 4000 متر رسیدم، یک کلبه چوبی بود که خب دیگه کسی توش زندگی نمی‌کرد، ولی در دیوار داشتش و سقف داشتش. گفتم هم داخل اون کلبه یه جای پیدا کردم که چادر بزنم، چون هم باد شدید میومد اونجا و این باد شدید باعث میشد که و هم باد شدید میومد و هوا واقعا شب خیلی سرد بود اونجا. از طرفی من لباسای گرمم و فرستاده بودم و کیسه خواب گرمم و فرستاده بودم، یک کیسه خواب سبک گرفته بودم یا به خاطر کیسه خواب سبکم نمیتونستم که کیسه خوابم به تنهایی جواب نمیداد، حتما مثل اون شب با کت پر میخوابیدم، چون کیسه خوابم مثبت 10 بود و دمای هوا به نزدیک صفر میرسید اون شب، واسه همین به 2 درجه میرسید اونجا، برای همین کیسه خوابم هم جواب نمیداد، حتما با دیگه کت پر میپوشیدم. زیراندازم خراب شده بود، زیرانداز بادیم خراب شده و قابل عملا قابل استفاده نیست، نمیتونم بادش کنم، برای همین اون خیلی نازکه و از زیر هم راحت نیستم، از زیر هم سرما رو دارم تحمل میکنم و به همه اینها باعث شده که اون پناهگاه و اون سقف رو من قدرش رو بدونم و همونجا بخوام چادر بزنم. اما رفتم تو چادر زدم، دیدم خیلی بوی بدی میاد توی اون چیزه، توی اون همون اتاقی که من میخواستم چادر بزنم، این بوی بده خیلی آزاردهنده بودش. روبروی اونجا، روبروی همون جایی که من اتاقی که یک چادری بود که یک دختری با پدرش اونجا کار میکردن و حال غذا میفروختن و نوشیدنی میفروختن، من به اونم گفتم من میخوام اینجا چادر بزنم. یکم با اونا گپ زدیم، بعد که اونا داشتن جمع میکردن برن، مرده گفتش که چیزی لازم نداری؟ و منم چون فکرم این بود که خب من خودم میرسنم، من میرم بالای گردن، از بالای گردن سرازیر میشم، میرسم به روستا و اونجا میمونم و تصمیم نداشتم که شب بالا بمونم. من وقتی بالای گردن رسیدم واقعا دلم نمیاد برم پایین، دلم نمیاد این همه زیبایی رو رها کنم و انقدر سریع رفتم، دوست داشتم زمان بیشتری رو وقت بذارم اونجا، واسه همین که تصمیم گرفتم چادر بزنم. و از طرفی مهالود بود هوا، به خاطر مهالود بودن تمام اون منظره رو من نمیدیدم، ترجیح دارم وایسم که فردا هوا باز بشه تو یه چیزی ببینم اونجا و وقتی که هوا باز میشه بتونم اونجا رو منطقه رو خوب ببینم. الان هیچی نبود، هیچی دیده نمیشدش، واسه همین ولی دیدم اونجا تو اتاق بوی بد میاد، اصلا حواسم دیدم یه گوشه خیسه ولی اصلا حواسم نبود. همون مردم اومد اونجا با هم گپ زد، گفتش گفتش که، و مرد گفت میبینه اینجا رو اومدن اینجا واسه دستش ادرار کردن و این بوی بد میده. یه خودم که واو اونجا که من میخوام چادر بزنم، جایی که همونجا اومدن ادرار کردن. و خب من یه زمانی رو گذاشته بودم با اونا گپ زده بودم، رفته بودم آب نداشتم، رفته بودم یک مسافتی 2 کیلو به دیگه رفته بودم، 2 شخص سواری کرده بودم آب پیدا کنم، دوباره سر بالا اومدم. این تمام زمانمو صرف کرده بودم برای اینکه بخوام جایی رو مناسبی رو پیدا کنم و جای مناسبی هم وجود نداشت، تنها جایی که عملا اونجا داشتم همون بود و من باعثی همونجا خودم رو مدیریت میکردم. ولی حسی که تو میخوای اونجا چادر بزنی کنارت اومدن ادرار کردن خیلی حس بدی بود، چیزی که خب من همیشه هیچ وقت مثلا توی ایستگاه اتوبوس بین راه به هیچ عنوان اونجا شب نمیمونم، چون که آدم ها میان اونجا ادرار میکنن. و صرف خب اون بو هم بود و اون خیسی اونجا هم بود که خیلی آزاردهنده، هنوز که فکر میکنم راستش بخواین آزارم میده، هنوز هم که میگم که با من تو جسورانه عمل نکردی، تو بس میرفتی بیرون و تو فضای باز چادر میزدی و نه نگران بارون بودی، نه نگران برف باد بودی، نه نگران هیچ چیزی نباید میبودی و میرفتی اونجا و حرمت اون لحظات خودت رو حفظ میکردی. حالا یه شب هم سرما میخوردی، یه شب هم اصلا نمیخوابیدی از سرما، اما اما اون حرمت رو حفظ میکردی که من این کار رو نکردم. من ترسیدم، من به خاطر باد ترسیدم، من به خاطر نمیگم ترسیدم، احتیاط کردم به خاطر بارون، احتیاط کردم و خودم رو نکوهش میکنم بابت اون احتیاط، با اون احتیاطی که کردم. اون احتیاط باعث شد که من بخوام جای چادر بزنم که آدم اونجا بودن دستشوی کرده بودن. من برای اینکه اونجا اون فضا رو، بوش رو از بین ببرم، رفتم یک جایی بود، تپه خاکی بود، رفتم یه عالمه پلاستیک خاک آوردم و روی همه اونا رو ریختم و یه عالمه خاک، تمام زیرم و خاک، یعنی تمام اونجا رو خاک، چند سانتی متر خاک ریختم که هم خشک بشه، هم بو دیگه نداشته باشه. خب نه، واقعا هم دیگه بو نداشت، واقعا هم خشک شد، دیگه بو نداشت، دیگه هیچ چیزی نبود. اما من دیده بودم دیگه، اونجا ادراک کرده بودم، اون حس رو داشتم که اینجا تو برای این لحظات با من حرمت قائل نبودی. و کماکان میگم که کماکان خودم رو دارم نکوهش میکنم بابتش، و به این دلیل هم نکوهش میکنم که دفعه بعد اگه در موقعیت قرار گرفتم دیگه احتیاط نکنم، دیگه نگران نباشم، دیگه جسورانه تر عمل کنم، فارغ از این که میگم فوقش یه شب نمیخوابم دیگه، یه شب تمام شب تو صبح تو جادار میشینم و چه اتفاقی میفته. اما حرمت لحظات زندگیمو تونستم حفظ کنم، حرمت خودم رو، حرمت وجود خودم رو تونستم حفظ کنم. اون شب موندم، فردا صبح به مرد گفته بودم که برای من، گفتش که چیزی لازم نداری، گفتم برای من یه چند تا تخم مرغ بگیر بیار. چند تا تخم مرغ آوردش و پول تخم مرغ رو بهش دادم، صبحونه درست کردم، صبحونه‌مو خوردم و سرازیر شدم به شهر، یه شهر به اسم موریو. من برنامه داشتم توی موریو بمونم، حالا به چند دلیل. من نمیدونم بچه‌ها، واقعا یه بخش قضیه، یه برای قضیه اینه که برای من دوست دارم روایتم روایت صادقانه‌ای باشه، روایتم روایت بی پرده‌ای باشه، بی سانسوری باشه. اما اون برای قضیه هم این چیزی رو دارم که وقتی که روایت میکنم نمیخوام که آدم ها متاثر از این روایت بخوان تصمیم بگیرن، آدم ها بخوان تحت تاثیر این روایت ها بخوان تحت تاثیر این روایت ها بخوان لطف کنن. بر همین همیشه این چالش رو با خودم داشتم، ولی برام مهمه که روایت صادقانه، یعنی چیزی برام مهمه اینه که روایت صادقانه تری باشه. من خیلی پول زیادی نداشتم، من توی حسابم حدود 22 فرانک کلن پول توی حساب من بود و یه خیلی 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 کم پول نقد همراه بود، حد 20 دلارم پول نقد همراه بود. و اینکه توی کولومبیا تو نمیتونی با کارت خرید کنی، تو تقریبا فقط سوپرمارکت های بزرگ میتونی با کارت خرید کنی، بقیه جا همه جا باید پول نقد بدی. و منم چند روز دیگه هنوز تو سفر بودم و برام میگه همون یه ذره پول نقد رو حفظ کنم و خریدم و با کارت انجام بدم. گفتم به روستا که برسم، گفتم که میرم توی روستا و یه سوپرمارکت بزرگ پیدا میکنم، اگه یه سوپرمارکت بزرگ که بتونم با کارت خرید کنم، خریدم و انجام میدم و بعد از روستا میرم بیرون و چادر میذارم که نخوام هزینه بکنم. همینجوری تو روستا داشتم دنبال یک سوپرمارکت بزرگ میگشتم، از جلوی کافه رد شدم، یه دختری با یه پسری دم کافه بودن و شروع کردم با اون حرف زدن و گپ زدن و منو تعارف دعوت کردن که بیا تو کافه. منم گفتم من میتونم موبایلمو شارژ کنم. گفتن آره بیا تو. رفتم تو نشستم، گفتم خب حالا من یک کمی جا میشینم موبایلمو شارژ میکنم که باتری هام هم بتونم مدیریت کرده باشم، که فردا به باتری نیاز نداشته باشم. رفتم تو نشستم، گپ زدن، بعد اومدن یکمی حرف زدن که خب کجا میای، چیکار میکنی. من بعدم فهمیدم که اونجا در واقع کافه دوچرخه است و اونجا پاتوق دوچرخ سوار است، که اینو من نمیدونستم چون که صاحب کافه هم دوچرخ سوار بودش و من اینو اصلا نمیدونم تا روز آخرم نفهمیدم. روز آخر یهو تابلوش دیدم نوشته کافه دوچرخ است و نشستی میگم گپ زدن. گفتش که گفتم آره چیکار میکنی. گفتم آره من این پروژه کار میکنم، سفر میکنم، اینجوری این کارو انجام میدم و میرم تو مدارس کارگاهی عمومیش میذارم. یه اون دختر دیگه گفتش که اون جلو دست داد، گفتش که من معلمم. گفتم جدی میگی؟ گفت آره. گفت من معلمم و اینجا توی یه روستا تدریس میکنم. گفتم چه خوب، من اگه بتونی چیز کنی. گفت که گفت تا کی هستی؟ گفتم من اگه که تو بتونی کارگاه بذاری امشبو میمونم که فردا بیام. گفتش که او متاسفانه فردا نمیشه، چون که فردا اصلا جلسه معلمای منطقه است، اصلا نمیتونیم کارگاه داشته باشیم، باعثی که پس فردا باشه. بعد با خودم گفتم که خب اوکی، بذار ببینم چی میشه شرایطم. من اگه تونستم که همین اطراف بمونم، خودم همین اطراف میچرخم تا پس فردا بیام کارگاه تو مدرسه تو کلاس بزنم. گفتم فقط 4 تا دانش آموز دارم. گفتم اصلا مهم نیست بر من تعداد دانش آموز، مهم نیست، مهم اینه که حتی همون 4 تا، اگه همون 4 تا هم یکیشون به این موضوع فکر کنه بر من ارزشمنده. و از یه طرف نمیخوام، اصلا نمیخواستم این رو سبک سنگین کنم که این میارزه یا نمیارزه، این ارزش گذاری رو حذف کنم از زندگی. میبینی که خب این که حالا 4 تا دانش آموز میارزه یا نه، اون ممکنه که این گفتگو و این ملاقات تأثیر داشته باشه روی که دانش آموزا، و الان وقتی برای تو اتفاق میفته، وقتی این در داره باز میشه، این رو ارزش گذاری نکن، این رو سبک سنگین نکن و برو سراغش و انجامش بده. اما فقط بحث موندن من بود. به این صاحب کافیه گفتم که خب اینجا کجا میشه چادر زد؟ گفت یه جایی هستش که اینجا میشه چادر زد، ولی اونجا دستشویی هیچ نداره. اگه خواستی میتونی بیای اینجا خونه ما بری دستشویی و حموم، ولی اونجا فقط میتونی چادر بزنی، هیچ چیز دیگه نداره. گفت تو حیاط خونه ما نمیتونی چادر بزنی، چون من 3 تا سگ گنده دارم و سگام هم خیلی دیوونن، بر همین خیلی اذیتت خواهند کرد. گفتم باشه بذارینم چی میشه. همزمانی که من حدود 22 فرانک تو حساب من بود، و یهو دیدم که از این 22 فرانک 6 فرانکش کم شدش. نگو که من سیم کارتی که تو برزیل داشتم، یه پکیجی که براش گرفته بودم، این پکیج اتومات دوباره هر ماه این پکیج اتومات پرداخت میشه. نگو که مثل ماه پیشم این پکیج پرداخت شده بوده و من حواسم نبوده. خلاصه زنگ زدم به اون کمپانی تو برزیل و این حساب، این پول حساب من کم شده بود. زنگ زدم به اون کلی باشون چت کردم و گشتم پیدا کردم و چت کردم که من نیستم تو برزیل، این پکیج رو کنسل کنین. بعد بهش گفتم خب این پول که من پرداخت کردم چی میشه؟ گفت این که دیگه نمیشه، چون که تو پرداخت کردی، ولی از حالا بعد دیگه این حذف میشه و دیگه تو چیز نداری، دیگه تو نمیخواد که، و دیگه تو نمیخواد پرداخت کنی، این حذف میشه. ولی حالا حساب کنم 22 دو فرانک تو حسابت 6 فرانک سم میره بیرون، و خب 6 فرانک برخلاف دو بعد قضا میشد برام. بعد یهو دیدم که این پول برگشت، این 6 فرانک برگشت و پول من شد همون 22 فرانک. نگاه کردم 22 فرانک کمتر بود، 21 فرانک خورده‌ای بودش در واقع. نگاه کردم دیدم که، گفتم بذار برم. بعد با خودم گفتم محمد تو الان 22 فرانک پول داری، خب بخوای بری چادر بزنی، دستشویی دانشو بشه، یک مصیبتیه. بگرد ببین که ایر بی ام بی یه اتاق ارزون چیزی پیدا می‌کنه. رفتم بیام توی مزرعه، به ایر بی ام بی یه مزرعه‌ای که همون که نزدیکه، تو مزرعه اتاق، یه اتاق داره 11 فرانک، تقریبا 10 فرانک و 80 سنت، 10 فرانک و 85 سنت میشد. من اتاق گرفتم و برای دوباره همین گفتگویی که با خودت که هی مامان تو مگه از چی میترسی؟ تو مگه که الان پول امشب تو میتونی پول بدی، پول داری با اتاق تو بگیری و نگران چی؟ برو بگیرش. گرفتم. بعد برنامه میمید که خب که فردا وای نستم، فردا برم و گفتم خب من نمیتونم که دو شب اینجا بمونم که به اون مدرسه دیگه بمونم. گفتم فوقش میرم چادر میترم. اون شب موندم، فرداش صبحش از خواب پاشدم تو مزرعه، اون حال هوایی که داشتم دیگه گفتم چقدر دلم میخواد واقعا اون کلاسه رو برم و نمیخوام چادر بزنم و میخوام یه شب دیگه بمونم. دیدم اتاق 10 فرانک و 80 سنته، تو پول حساب من 10 فرانک و 75 سنته، یعنی 5 سنت کم داره که من بخوام از رو اپلیکیشن این چیز رو بگیرم و نمیتونم هم مستقیم از خودشون بگیرم، چون که پول نقد نداشتم، پول نقدم لازم داشتم که پول نقدم رو نمیتونستم بهشون بدم. و همینجور مونده بودم که چیکار کنم. یهو همینجور شروع کردم داشتم اپلیکیشن رو بازی میکردم، تقریبا دیگه گفتم خب من نمیتونم اینو رو اپلیکیشن بگیرم. داشتم با اپلیکیشن رو بازی میکردم، گفتم خب این رزرویشن رو تغییر بده، دو شبش کن. یهو دیدم برای شب دوم 10 فرانک و 60 سنت داره کم میکنه، دیگه 10 فرانک تا 85 سنت کم نمیکنه، 25 سنت کمتر، یعنی دقیقاً پول من میرسه که اون شب دوم. میگم بلافاصله شب دوم رزرو کردم، شب دوم من موندم، شب دوم موندم و قرار شد که دختره صبح که میخواد بره مدرسه، دوست پسرش هم بیاد، بعد من با موتور باهاشون برم مدرسه. اول قرار شد که اون کافه، چون یک ساعت راه بود تا اونجا، کافه یه با ماشین بیاد که بعد این گفتش خب با دوست پسرش صحبت که دوست پسرش گفت من میام با موتور و قرار شد من با اون برم. صبح پاشونم یه بارون شدیدی میومد، و دیدم چون بارون اصلا چیز نمیشه که و ما قرار بود ساعت 7 بریم، ساعت 6:30 قرار بود راه بیفتیم، بارون میومد. بهم پیغام دادن که تو چیکار میکنی؟ گفتم خیلی بارون شدیده و توی این بارون شدید یک ساعت با موتور، هوا هم ارتفاع 3000 خورده، هوا خنکه و خب احتمال سرماخوردگی هستش و اگه سرما بخورم بعد زمین گیر میشم. این گذشت شد ساعت 7:30 7:40 تقریبا بهش گفتم، پس ما 10 دقیقه رو مام 10 دقیقه رو صبر کنیم و بعدش پیغام دادن که تو چیکار میکنی؟ گفتم که متاسفم بارون هنوز بند نیومده و برنامه تقریبا برنامه کنسل کردیم. یه رو بعدش تقریبا 7:30 بود اینا بارون بند اومد، دیدم بارون خیلی کم شد و در شرف بند اومده. بهشون پیغام دادم که بچه شما رفتین یا هنوز هستین؟ گفتش که با در شرف رفتنیم. گفتم پس بیاین دنبال من، منو میام باتون. یه خوشحال اونن دوست پسر شما دنبال من، ما رو افتر میام شد با موتور توی جاده خاکی رفتیم و رسیدیم به مدرسه. یه کارگاه گفتی که بسیار بسیار خوبی بود با بچه ها و خب روی لپتاپشون کلی عکس نشون دادم، فیلم نشون دادم، کلی با هم گپ زدیم روی لپتاپ و با هم و بعدش با پسره می‌خواستیم برگردیم. با پسره که قرار شد برگردیم توی اون بالای اون گردنه که خب من اومده بودم از ارتفاع 4100 اومده بودم در تا 2600 2700 توی اون ارتفاع بالا، همون بالای گردنه یه آب یک رودخونه هستش، آب گرم به نام السیفون و من شنیده بودم ازش، اصلا یکی از دلایلی که رفتم تو منطقه همون آب گرمه بودش. اما اون روزی که من روزی که اون بالا بودم، روز یکشنبه بود، خیلی شلوغ بود، گفتن که اینجا بسته است و کسی نمیتونه بره. من اومدم پایین، وقتی اون روز با پسرش شد، پسر گفتش که من میخوام بعد از کلاس میخوام برم منیسالس. گفتم من میتونم با تو بیام تو اون بالا. باهاش گفتم، من باهاش میرم بالا، الان که دیگه سه شنبه است خلوته، ممکنه که باز بشه من بتونم برم. پای میرم بالا و چیز میکنم، من خودم برم آب گرم بشم، هیچ شاک میکنم برمیگردم. پسر گفتش که آره من میبرمت. بعدی که اومدم چیز، پسر گفتش که من منیسالس کنسل شد برام. آها و اینو میگم که من به اون مزرعه‌ای هم گفتم که ببین من دارم میام مدرسه و وسایلمو جمع میکنم میذارم بیرون، و اتاق که برگشتم بعد از ظهر 3 و 4 بعد از ظهر ممکنه برگردم یا 4 و 5 بعد از ظهر برگردم وسایلمو برمیدارم. که اون صاحب مزرعه گفتش که نه نمیخواد جمع کنی، تو اتاق باشه، حالا هر موقع اومدی اصلا مهم نیستش که کی بیای، هر موقع اومدی هم تو اتاقت باشه. و دیگه منم خوشحال رفتم و اونجا وقتی از مدرسه برگشتیم با پسره با موتور، سرد بود رفتیم تا بالای گردنه که بریم اون آب گرمه رو بریم. رفتیم بالا، گفتن اینجا 5 ماه بسته است و دیگه کسی رو اجازه نمیدن میرم پایین بخاطر که زباله‌ای که مردم میریزن آلودگی ایجاد میکنن و این همه سرما خورده بریم. اینقدر حالم گرفته شد، گفتم ابی میتونستم این همه زحمت کشیدی، این همه تیز کردی، این همه یخ کردی که اومدی بالا و نمیشه. بعد که برگشتم دیگه نزدیک غروب بود، 5:30 بعد از ظهر بود و 5 بعد از ظهر بود و من به اون صاحب مزرعه گفتم ببین من میتونم الان برم، ولی اگه به قیمت پایین‌تر به من بدی دیدم ساعت 5 گفتم الان جایی نمیتونم برم تا بخوام جمع کنم برم، هوا تاریک میشه، برم من چادر بزنم. گفتم همین پول نقدی که دارم نصفش میدم بهش که حالا کمتر از اون پولی که شبای دیگه میدادم ولی که بمونم. گفتم اگه بتونم من یه شب دیگه بمونم اینجا و یه قیمت پایین‌تر، ولی باید پول نقد بدم که توی اپلیکیشن رزروش نکنم. قبول کردش، من اون شب هم همونجا موندم و فردای اون روز، فردا صبح دیگه هوام خیلی خوب شده بود، بلند شدم جمع کردم و زدم به جاده که راه افتادم به سمت بیام پایین، به درق بیفتم به رودخونه بینه کنار رودخونه مگدالینا، بین دو تا رشیکو شرقی و رشیکو مرکزی آنت توی کولومبیا. خب بچه ها این گزارش خیلی طولانی شد، مرسی بابت همراهیتون. حالا بقیه روایت رو در گزارش دیگه تقدیمتون میکنم. خوب و خوش باشین بچه ها، به خدای بزرگ میسپرمتون. محمد تاجا بودم از امتداد خط سفید جاده.